لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که تحصیل علم کند به منظور منافع دنیویه و مقام مادی، این انسان در قیامت بهره ای ندارد، چون برای اونجا کاری نکرده. و هر کسی که تحصیل علم کند به منظور آخرت و خداوند، خدای متعال به این انسان هم خیر دنیا را خواهد داد و هم خیر آخرت را. عزیز هست هم در دنیا و هم در آخرت. اصول کافی جلد اول صفحه 58. البته این که آقایون محترم تش برده بودن، اون طرف نشسته بودن، من دیروز یه جمله گفتم که خب شما اگر اونجا رفتید ما میام اونجا درس میگیم، این قطعی نکردیم که حتما برید و اینها. خب اونجا هم بالاخره درسی هست، درس تفسیره، رعایت احترامش و حرمت درس لازمه. بهترین است که خب چند نفر مثلا نماینده کلاس بشن، محترمانه برن بهشون با استاد اونجا صحبت کنن. اگر پذیرفتن که فحول مطلوب، نپذیرفتن خب اتمام حجت میشه، بعد روی جهات دیگر ممکنه ما بریم اون طرف. نهایت من خیلی تعجب میکنم که حالا شعارش این است که قرآن جاش ثابته، باید یه جای معینی باشه، این چه مفهومی داره من نمیدونم. قرآن جاش ثابته، حالا اونجا باشد یا اینجا باشه، بالاخره کلاسه دیگه، یه تعداد محدودی اونجا نشستن، اینجا هم افراد این همه اذیت میشن، این فکر نمیکنم ثوابی داشته باشه، بلکه شاید شکستن دل افراد ضررش بیشتر باشه از این درسی که بخواد کسی زحمت بکشه و اینجا. در هر صورت حالا اینجوری هست دیگه، آقایون اگر لطف بکنن همینجا که هستن یه کمی جمع و جورتر بنشینن، ما هر روز هم جا داریم، جای اضافه هم میاریم و هیچ نیازی هم نیست که بخوایم اون طرف بشینیم و ناراحت بشیم. هوا هم که زمستان است و هرچی جمع و جورتر بنشینیم در آغوش هم باشید خب گرمتر میشه دیگه. علی کل حال این هم ذکر مقدمه بود برای بحث امروز. انشاءالله که حضرت حجت میاد اینا را حل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طریقه و قاعده لطف و هی ان یستکشف عقلا رأی المعصوم علیه السلام من اتفاق من اداه من العلماء الموجودین فی عصره خاصتن او فی العصور المتأخره ما عدم ظهور رد من قبله لهم به عهد وجوه رد الممکنه خفیت او ظاهرت اما به ظهور نفسه او به اظهار من یبین الحق فی المسئله تاخر. عرض می شود که کلام در بیان طرق کاشفیت اجماع بود از رأی معصوم و قول معصوم علیه السلام. مجموعاً 12 طریقه از طرف علمای شیعه مطرح شده. مشهورترین اونها و مهمترینشون 4 طریقه است. طریقه اول طریقه حس بود یا طریقه تزمنیه که نظریه مشهور متقدمین از علما بود، از سید مرتضی تا زمان صاحب معالم و بلکه تا زمان میرزای قومی نوعاً رأیشون همین بود. اجماعی هم که از این راه حاصل شود اجماع دخولی نامیده میشد که ملاحظه کردید در بحث گذشته. و اما طریقه دوم عبارت است از طریقه قاعده لطف که مؤسس این طریقه مرحوم شیخ طوسی بوده. البته قبل از شیخ هم سید مرتضی این قانون را عنوان کرده و رد کرده، قبول نکرده. معلوم میشه پیش از شیخ هم این بحث ها بوده. طریقه قاعده لطف در میان علما مطرح بوده، ولیکن شیخ طوسی روی این قاعده محکم وایستاده، پافشاری کرده اطراف این قاعده مفصل بحث کرده، به نام ایشون تمام شده، مؤسس این قاعده ایشون شناخته شدن، و الا قبلش هم جسته گریخته بحث های بوده، حرف های بوده. حالا کل حالن مهم نیست، حالا از زمان حضرت آدم این قاعده بوده یا حالا پیدا شده، این که مهم نیست، حرفش چیه. مؤسس این طریقه مرحوم شیخ طوسی هست، اجماعی هم که از این راه حاصل بشه نامش رو میگذارن اجماع لطفی، اجماعی که منصوب است به قاعده لطف. مقدمتا خود قاعده لطف را اجمالا معنا میکنیم. البته یک بحث کلامی است، مربوط به اصول نیست. در علم کلام علما گفتن اللطف کل ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا یبلغ حد الالجاء کل ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا یبلغ حد الالجاء. لطف معناش اینه، هر کاری که، هر امری که بشر را به طاعت خدا و فرمان برداری پروردگار نزدیک بکنه و از معصیت و نافرمانی خدا دور بکنه، به شرط این که به سرحد اجبار و اضطرار هم نرسه. هر عاملی که، هر زمینه‌ای که اگر در جامعه ایجاد شد، موجب می شود که افراد جامعه به طاعت خدا نزدیکتر بشن، با اختیار خودشون، ملجأ هم نیستن، از معصیت خدا دورتر بشن اما به اختیار خودشون ملجأ هم نیستن. این نامش لطفه. مثلا حکومت اسلامی ایجاد میشه، زمینه طاعت الا ماشاءالله، دوری از معصیت زمینش فراهمه، تبلیغات اسلامی در جامعه انجام میگیره، این مقرب به طاعت هست و مبعد از معصیت، بدون آن که هیچ فردی از افراد جامعه مضطر بشن، مجبور بشن بی اختیار معصیت نکنن، بی اختیار اطاعت بکنن، باز هم اختیاریه. هر چیزی که یقرب و الى الطاعه یبعد عن المعصیه ولا یبلغ به سرحد الجا و اجبار. حالا طبق این قاعده ارسال رسول از طرف خداوند یک لطف است، چون وجود پیامبر، تبلیغات پیامبر، رفتار و گفتار و کردار انبیا در جامعه مقرب هست افراد جامعه را به طاعت، زمینه اطاعت خدا را فراهم میکنن و مبعد هست افراد جامعه را از معصیت، بدون اینکه کسی را مجبور بکنن به طاعت و یا مجبور بکنن به ترک معصیت. ارسال رسول از طرف خداوند یک نوع لطفه، یعنی عاملی است که مقرب هست به طاعت و مبعد است از معصیت. انزال کتب آسمانی یک لطف است، یعنی عاملی است که بشر در زیر سایه تعالیم این کتب مقدسه به طاعت خدا نزدیکتر میشه و از معصیت خدا دورتر میشه، بدون آن که اجباری و اضطراری در کار باشه. وجود ائمه علیهم السلام و تبلیغات اونها و مقام عصمت اونها، همه اینها الطاف الهی هستند، لطفاً، چون به برکت اونها جامعه به سمت طاعت پیش میره، از معصیت الهی دور میشه، اینها مقرباتن الی الطاعه و مبعداتن عن المعصیت. به قول مرحوم استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی، ایشون در کتاب شرح تجریدشون این عبارت رو دارن، اونجا فرموده است که وجوده لطفون، اصل وجود امام در جامعه یک لطف است، و تصرفه لطفون آخر، تصرفات ولایتی که امام در جامعه انجام میدهد این هم یک لطف دیگری هست، چون همه زمینه طاعت رو فراهم میکنه و دوری از معصیت. و البته دنبالش هم اضافه میکنن و عدمه منا یا و غیبته منا، این که امام به حسب ظاهر در جامعه حضور ندارن، به حسب ظاهر حکومت اسلامی را به دست نگرفتن، غایب از انصار هستن، این غیبته منا، عامل اصلیش خود افراد جامعه هستند، خود انسان ها. یعنی اگر جهالت ها در جامعه نبود، ظلم ها و طغیان ها در جامعه نبود، افراد بشر از نظر فکری و فرهنگی و از نظر آمادگی در یه حد وسیع بودن که یک حکومت واحد جهانی رو بتونن بپذیرن. اگر این لیاقت و این زمینه بود، فکرها پیشرفته بود، افراد بشر آماده بودن، یقینا حضرت می آمد و زمام امر و حکومت رو به دست می گرفت و غیبت هم منه. شاهدش هم وجود این معناست، آبا و اجداد امام زمان که بودن تو جامعه چقدر از اونها استفاده شد، همه اونها رو با خون دل از دنیا عرض می شود که باعث شدن که شهید بشن و از دنیا برن. خود حضرت حجت هم اگر بود همین مسئله بود، مردم عوض نشده بودن، در سن 5 سالگی اونقدر گشتن تا امام رو پیدا بکنن و او رو هم نابود بکنن که حجت الهی در جامعه نباشه. ولی خوب دست خداوند ید الله فوق ایدیهم، مسائلی وجود دارد که اقتضا کرده حجت الهی در جامعه همچنان باشه. روایاتی داریم که اولین انسانی که موجود شده روی زمین حجت الهی بوده، آدم ابوالبشر. آخرین انسانی هم که از جامعه رخت برخواهد بست حجت الهی باید باشه. لالا یکون للناس علی الله حجتون و لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. اینا الطاف وعده ها و وعیدهایی که در قرآن داده شده، اینم لطفه، وعده به ثواب داده، مقربون الی طاعه، آدم دلش میخواد به ثواب برسه. تهدید کرده از عقاب و از دوزخ، این مبعد عن المعصیه، این وعده ها و وعید ها نیز مصداق لطف. و امثال ذالک، امر به معروف یک نوع لطف است، نهی از منکر همینه. وجود این مدارسی که در آنها علوم اسلامی و احکام شرعی تبیین میشه، این از الطاف هستند، یعنی مقربن الی طاعته و مبعدن عن المعصیه. این همه شعبه های مختلف. حالا حرف اینه، ملاحظه بکنید، بس در این است که آیا کل لطفن یجب علی الله تعالی؟ ارسال رسول لطف است، بر خدا واجب است این کارو بکنه؟ واجب است، این حکمت اقتضا داره، الا کسی برای او تکلیف معین نکرد. انزال کتب لطف است، آیا یجب علی الله؟ کل لطفن واجب است که خدا انجام بده، زمینه رو فراهم بکنه، واجبه؟ یا این که نه، این واجب نیست بر خدا، خواست انجام میده، نخواستم انجام نمیده. یه بحث کلامی است. اشاعره که حرفشون روشنه، اونا میگن نه، هیچ لطفی بر خدا واجب نیست، ما که نمیتونیم برای او تعیین حد بکنیم. یجب علیک ارسال رسول، نه، اگر خواست ارسال رسول میکنه، نخواست نمیکنه. هرچه او انجام بدهد همون خیر است، نه اینکه هرچه خیر است اون انجام میده. انزال کتب کرده نکرد، کسی مجبورش نمیکنه، حکمت رو قبول نداره. معتزله و امامیه در این باب دو دستن، یه عدهشون که متقدمین باشن نوعاً میگفتن که این الطاف بر خداوند واجبه، حکمتش اقتضا میکنه، کاری باید بکند که بندگانش به مصلحت برسن، بندگانش به ثواب برسن. خب در زیر سایه ارشادات انبیا به مصالح میرسن، از مفاسد دور میشن، باید این باشه. در زیر سایه انزال کتب آسمانی این هدف تامین میشه، حکمت اقتضا میکند که خدای متعال این کارها رو انجام بده، چون به مصلحت عباد و بندگانش. ولیکن بعضی از علمای شیعه و علمای عدلیه هم این نظر رو قبول ندارن که کل لطفین بر خدای متعال واجب باشه، این رو قبول ندارن. در علم کلام بحث شده، در رسائل هم مرحوم شیخ انصاری فل جمله بحث میکنه، خود سید مرتضی هم رد کرده قانون لطف را، شیخ انصاری هم رد میکنه، دیگران هم قبول ندارن. ما هم در همین کتاب بحث بعدیمون همینه، این قاعده رو قبول نخواهیم کرد. حالا فعلا این یه مقدمه بود، اجمالا معنای لطف رو گفتیم، انذار رو هم در این باب گفتیم. بحثی که در این کتاب داریم، بحثی که ما در این کتاب داریم، مبتنی است بر این که این قانون را پذیرفتیم، قاعده لطف را قبول کردیم که یجب علی الله، این معنا لطف بر خداوند واجبه و همه مصادیق متعددی که داره، کاری باید بکند که بشر از خطا و جهالت و انحراف در بیاد، راه ثواب را پیدا بکنه، این لطفه، همه اینا واجب. روی مبنای وجوب این قانون داریم بحث میکنیم، اما حق با کیه در جای خودش. با حفظ این مقدمه، بیان این طریقه قاعده لطف اینه، دقت کنید تا اینجا هرچی گفتیم بحث کلامی بود، حالا بحث اصولی. اگر چنانچه علمای امت در یک عصری از اعصار، نمیگیم در همه اعصار، یک عصر، اگر همه علما در یک عصری از اعصار و یا دست کم علمای معروف و مشهور، اونایی که رأیشون برا مردم معتبره، مردم مقلد اونا هستن، مراجع تقلید، اگر همه علما یک عصر و یا دست کم مراجع تقلید یک عصر که زمام امر مردم دست اونا هست، مقلد اونا هستن مردم، اگر اینا همهشون بر امر از امور متفق شدن، اجتماع کردن، مثلا همه گفتن نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، این رأی علمای یک عصر، به طوری که احدی با این نظریه مخالف نبود، هیچ کدوم از علما این رأی رو مخالفت نکردن و رد نکردن. اگر همه بر امر از امور متفق شدن، بیسی که هیچ کس با این نظریه مخالفت نکرد، مخالف نبود، عقل میگوید معلوم میشود نظر مبارک امام علیه السلام هم همینه، رأی امام هم همینه. و الا اگر این نظر اشتباه بود، اگر امام این حکم را قبول نداشت، یجب علیه بیان بکنه. امام نصب شده برای ارشاد جاهل، نصب شده برای جلوگیری کردن از خطا و انحرافات، اگر این رأی اشتباه بود، یجب علی الامام علیه السلام بیان حق، القای خلاف بکنه، کاری بکند که اجماع درست نشه، چون اگر اجماع درست شد، یک سند میشه برای آیندگان تا روز قیامت، همه دچار خطا میشن. یجب علی الامام جلوی این اجماع را بگیرن تا یک سند غلط و باطل به دست آیندگان تا قیامت داده نشه. حالا القای خلاف طرقی داره، امام باید کاری بکند که اجماع محقق نشه، یا به این که خودش بیاد مستقیما به صورت شخص ناشناس در میان علما و اظهار مخالفت بکنه، به عنوان یک مجتهد، یک صاحب نظر اسلامی بگه من قبول ندارم، دلیلم اینه، ردش بکنه، یا خود امام مستقیما، یا یه فردی را که با امام ارتباط داره، نماینده امام هست، اونو بفرسته، اون بیاد مخالفت بکنه، یا این که نه، امام تصرف ولایتی در یکی از همین علمای مجمعین بکنه، یکی از اینا رو که خیلی معروفند و حرفشون معتبره، تصرف ولایتی بکنه در دلش، در قلبش، این قدرت رو داره باذن الله، و رأی او را عوض کنه، او را مخالف قرار بده. همه اگر میگن وجوب، این دیگه نه واجب نیست و مثلا مستحبه، به نحوی باید القای خلاف بکنه تا اجماع درست نشه، تا این سند باطل و غلط به دست آیندگان داده نشه، همه دچار انحراف نشه. اگر همه اجماع کردن، احدی هم مخالفت نکرد، عقل میگوید ینکشف که نظر مبارک امام همین است، و الا اگر غیر از این بود، یجب علی الامام القای خلاف، باید مخالفت بکنه، یا خودش یا نمایندش، کسی که امام با او کاملا در تماسه، یا یکی از علمای موجود و حاضر را مخالف قرار بده با تصرفات ولایت. و الا اگر اون اجماع خطا باشد، اشتباه باشد، و امام علیه السلام هم هیچ گونه اظهار مخالفتی نکنه، القای خلافی نکنه، یلزم اون حکم الهی معطل بمونه، این حکم الهی تعطیل بشه برای سالیانی، هزاران سال، چه بسا مردم جامعه به این حکم الهی عمل نکنن. مستلزم این است که حکم الله از بین بره و تعطیل بشه، و این هم که معنا نداره، احکام الهی تا قیام قیامت زنده هستن و بایستی اجرا بشه. یلزم تعطیل حکم، این اولا، بالاتر از این یلزم اخلال امام علیه السلام به مهمترین وظیفه‌ای که داره، اگر القای خلاف نکند یلزم اخلال الامام به وظیفه شرعی خودش. وظیفه امام چیه؟ بیان حکمه، تبلیغ حکمه، ارشاد جاهل هست، جلوگیری کردن از انحرافات و خطاهاست در جامعه، او باید کاری بکند که بشر به راه ثواب کشیده بشه. اگر القای خلاف نکند، به مهمترین وظیفه خودش اخلال کرده، و امام چون معصوم است، اخلال به وظیفه نمی کند. از اینجا پی میبریم که این اجماع به حق بوده، نظر مبارک امام هم همین بوده، اگر غیر از این بود حتما القای خلاف میکن. این خلاصه بیان این طریق عقل این معنا رو میگه. عقل میگوید اگر اشتباه بود امام نصب شده از طرف خداوند برای همین امور، وجود و لطفون تصرفاتش هم لطفه، باید میگفت. حیث این که نگفته، تصرفی نکرده، القای خلافی نکرده، معلوم میشود که نظریه حق همین است، رأی صواب همین. این خلاصه طریقه لطف. مقدمتاً خود لطف را معنا کردیم، بعد طریقه لطف را هم در باب اجماع توضیح دادیم، و اما امتیازاتی که این طریقه داره، خصوصیاتی که این طریقه دارد، یکی این است که اختصاص به زمان حضور نداره. در عصر غیبت هم در هر عصری از اعصار این قاعده پیاده میشه و این اجماع قابل تحققه. الان که 1400 سال از زمان معصوم میگذره، علمای این عصر همشون یا مراجع تقلید این عصر همگی متفقن گفتن نماز جمعه واجبه. باز هم قانون لطف در اینجا هست، اگر اشتباه بود امام القای خلاف میکرد تا مبادا علما ابتداءن و مردم جامعه اسلامی به تبع اونا همه و همه دچار انحراف و اشتباه باشد. اختصاص به عصر حضور نداره، در عصر غیبت هم الی یوم القیامه این مسئله مطرح. این یک امتیاز، یک خاصیت. امتیاز دوم این است که لازمم نیست مجمعین در میانشون مجهول النسب باشه. وجود مجهول النسب اینجا اعتباری نداره، همه شونم معلوم النسب باشن، شناخته شده باشن، با نام و نشان، مال کجاست، کی به دنیا آمده، همه رو میشناسیم. باز هم اگر همه متفق شدن، عقل این حکم داره. عقل میگه اگر خطا بود بر امام واجب بود ارشاد کردن به القاء خلاف. این هم یه خاصیت. خاصیت سوم این است که مخالفت یک عده قلیل، یک عده کمی که رأیشون هم چندان اعتباری نداره، نظرشون هم تو جامعه معتبر نیست، برای خودش معتبره، برای تعداد کمی معتبره، اما 95% مردم دنبال دیگران است. مخالفت یک جمع قلیلی که رأیشون هم خیلی اعتباری ندارد، مخالفت این هم ضرر به این اجماع نمیزنه. مهم اونایی هستن که رأیشون تو جامعه میپیچه، همه افراد جامعه مطابقت میکنن، اونها مهمه. مخالفت این عده قلیل ضرری نداره، البته مشروط بر این که یک دلیل معتبری نداشته باشن، یک دلیل قاطعی این عده نداشته باشن. اگر دلیل معتبر داشتن مخالفتشون مضره، دیگران حق ندارن به اون اجماع بقیه ترتیب اثر بدن، این دلیل بر اون اجماع مقدره. پس مخالفت عده قلیل هم مضر نیست، مهم مخالفت اون کسانی است که حرفشون تو جامعه اعتبار داره، نصف مردم یا اکثریت مردم مقلد اونها هستن. این هم خاصیت سوم. خاصیت چهارم، اگر در مورد همین حکم نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، اگر در مورد همین حکم یک آیه قرآنی داشتیم که ظهور دارد مثلا در وجوب، یک خبر متواتری داشتیم که ظهور دارد در وجوب، یک خبر واحد مجردی که حجیت داره معتبر هست داشتیم که ظهور در وجوب داشت، اگر یه چنین دلیل داشتیم، معذالک علما به اشتباه رفتن، نتوانستن از این دلیل، از این آیه یا روایت وجوب رو بفهمن، خیال کردن استحباب. اگر یه چنین دلیلی داشتیم و بازم علما اشتباه کردن، اینجا هم اجماعشون اتفاقشون کاشف از قول امام نیست. نمیتونیم بگیم که اگر این حق نبود باطل بود باید امام بیان میکرد، نه، امام بیان کرده، اون آیه بیان است، این خبر متواتر بیان است، شاید امام به همون مقدار از بیان اکتفا کرده، پس امام کوتاهی نکرده. اونی که وظیفه امام بوده بیان حکم بوده، بیان کرده. حالا مجتهد در مقام استنباط کوتاهی کرده یا نکرده، اشتباه فهمیده، دیگه این من بعدش وظیفه امام نیستش. اینا امتیازاتی است که در طریقه قاعده لطف وجود داره. طریقه سوم، طریقه سوم عبارت است از طریقه حدس و اجماعی هم که از این راه به دست میاد اجماع حدسی نام دارد، اجماع حدسی. مؤسس این نظر و این طریق مشهور متأخرین هستند، از زمان میرزای قومی تا زمان شیخ انصاری و امروز این نظر مطرحه، نوعا اینو قبول دارن، ولی شرایطی براش میارن که این شرایط تعلیق بر محال میشه، وجود خارجی این امر رو میزنه. یک فرضیه است، طریقه حبس. مقدمتا فرق ما بین حبس با حس باید روشن بشه. طریقه حس داشتیم به طریقه حبس. حس آن است که انسان به توسط یکی از حواس ظاهری به مطلب برسه، به حکم شرعی برسه، به نتیجه برسه. به واسطه گوش قوه سامع از امام شنید، این حسه. با چشم عمل امام را دید، این حس است. این طریقه طریقه حسی است، شنیده و دیده. به واسطه یکی از حواس ظاهری این معنا را به این مطلب رسیده و دیده. اما حبس آن است که انسان از غیر حواس ظاهری به یک مطلب برسه. حبس به توسط یک مطالعاتی و یک قرائنی حبس میذارد که حکم این باشه، اما خودش حکم را ندیده، حبسه.
از طریق غیر حواس ظاهری انسان به یک مطلب برسه، نامش حبسه. شکر الحل است در شروع که هر انسان از طریق غیر حواس ظاهری از طریق حس باطن و عقل به نتیجه میرسه.
حبس و فیو معلوم شه این شعار از
اون رئیس بیناره چی؟ این میشه طریقه حبس. این طریقه خودش خصوصیاتی داره. مهمترین خاصیت این است که همه علما در همه عصرها متفق باشند. همه.
پس اگر تا یک عصری، تا قرن پنجم، تا قرن چهارم همه متفق بودن، از قرن پنجم تا پونزدهم رأی‌ها برگشته، نظرها برگشته، حدس قطعی به قول معصوم زده نمیشه. نمیتونیم بگیم اون اولی درست بوده یا این دومی. همه در همه طبقات یک نظر باشد. مثلا تا زمان علامه همه میگفتن که آب چاه حکم آب قلیل رو داره، به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. از زمان علامه ورق برگشت الی یوم ناهازا، همه کی میگوین آب چاه در حکم آب جاری است، به مجرد ملاقات با نجاست متنجس نمیشه الا اذا تغیر احد و اوصاف ثلاثه. خب این دو نظر شد، دو تا اجماع برخلاف هم. نه این اجماع دومی از تکشفون اون اجماع قبلی، باید همه کی متفق باشن تا حدس قطعی برای ما بیاد. این یک خاصیت. دیگرش نیست که مجهول النسب بودن هم اینجا دخالتی نداره. ملاک حدس قطعیه، همه مجهول النسب باشن، همه معلوم النسب باشن، یه عده مجهول یه عده معلوم، اینا هیچ کدوم ملاک نیستن. ملاک حدس قطعیست که از این اتفاق الکل برا ما حاصل میشه. البته در رسائل اینو توضیح بیشتری میدن، اینجا هم در آینده توضیح بیشتری میدیم. این مسئله طریقه حدس قطعی هم خیلی دشواره که انسان در یک امری بتونه قطعا و جزما حدس به قول امام بزنه، الا در خصوص ضروریات که اونم نیاز به اجماع نداره. فعلا داره سربسته حرفا رو میگیم و رد میشه. طریقه چهارم، طریقه چهارم عبارت است از طریقه تقریر، که اجماعی که از این را به دست بیاد اجماع تقریری نام داره، اجماع تقریری. اینم خلاصه شو بگیم بعد تطبیق بکنیم. خلاصه این طریقه این است که در مرآ محل دید و مسمع محل شنود، در مرآ و مسمع امام معصوم علیه السلام علمای امت، دانشمندان امت بر حکمی از احکام شرعیه اجتماع بکنن، همه بگن واجب، همه بگن مستحب، و امام علیه السلام هم سکوت بکنه، امام معصوم هم سکوت بکنه، اینجا میگوییم این سکوت امام به منزله تقریر هست. یک شفا از رضایت و از امضا. سکوت امام دلیل آن است که این حکم حق است و این مسئله شرعی حق است، و الا اگر باطل بود ارشاد جاهل واجبه، باید امام جلوشو بگیره. در مرعا و مسمع اگر اتفاق نظری شد و امام سکوت کرد، یک شفا از این که این حکم حق است. اگر باطل بود بر امام واجب بود یا ارشاد جاهل بکند و یا نهی از منکر بکنه. اگر عمدن اونا دارن اشتباه میکنن، نهی از منکر. اگر نمیدانن تو دارن اشتباه میکنن، باید ارشاد جاهل بکن. اگر نکرد، یک شفا از این که این حکم شرعی همین است و مطابق با واقع. اینو میگن اجماع تقریری، طریقه تقریر. البته این طریقه هم باز خصوصیاتی داره، ویژگی هایی داره. یه خاصیت همین است که شرایط تقریر که جلوتر میگفتیم بایستی باشه، موجود باشه. اینکه امام متوجه بود به این اجماع و اتفاق، مانعی هم از رد و از انکار و از جلوگیری نداشت. تقیه و امثال و ذلک، این موانع هم نبود. اگر همه شرایط بود و سکوت کرد، این سکوت کاشف از رضایت. این شرط رو باید داشته باشه که امام. خاصیت دومش اینه، خاصیت دومش این است که اینجا دیگه نیاز به اجماع هم نداریم. در باب تقریر اصلا حاجت به اجماع نیست. همه بگن یجب و امام سکوت بکنه، یا یک نفر بگه هازا واجبون، یک نفر در حضور امام گفت هازا واجبون و امام سکوت کرد، باز دلیل بر موافقته. اگر غلط بود امام باید ارشاد جاهل بکنه، وظیفه امامه، باید نهی از منکر بکنه، وظیفه امام است. نمیخواد اجماع باشد، یه نفر دو نفرم که بگن اگر اشتباه باشد امام باید جلوشو بگیره. جلوگیری نکرد و بیان و حکم نکرد، معلوم میشه حکم شرعی همینه. پس این طریقه چهارم ارزشی نداره در واقع، چون اینجا اجماع ملاک نیست، اینجا تقریر امام ملاکه، امضای امام ملاکه. اجماع را امضا بکند یا قول یک نفر را و بیان یک نفر را. این بود که دیروز گفتیم ثلاثتون او اربعتون، سه طریق یا چهار طریق، چون این طریقه چهارم اجماع درش خصوصیتی نداره، قول یه نفر هم بس. خب این هم مربوط است به طریقه چهارم. بعد در کنارش هم یه مطالبی هست که اونا نیاز به توضیح خارجی هم نداره، تطبیقا هم روشن میشه. طریقت و قاعدت لطف و هیه وان طریقه این است که ان یستکشف عقلا، استکشاف شود به حکم عقل، استکشاف بشود به حکم عقل، رأی المعصوم و نظریه معصوم علیه السلام، من اتفاق من ادای معصوم، از اتفاق نظر علما، من ادای معصوم که عبارتند از علمایی که موجود هستند. حالا اتفاق نظر علمایی که موجودن در عصر امام اونا، یا علمایی که در عصور متأخره، گفتیم این لازم نیست در حضور امام باشه، در زمان غیبت هم همینجور. ما عدم ظهور رد این من قبله، مشروط بر این که از طرف امام هم ردی و اظهار مخالفتی نشه، با عدم ظهور رد و اظهار مخالفت از قبل امام علیه السلام بر این علما را. حالا ردش هم اظهار مخالفتش هم طرقی داره، به احد وجوه رد الممکنه، به یکی از وجوه طرق رد و ابطالی که برای امام ممکنه، حالا وجوه خفیه باشن مثل همون تصرفات ولایتی در یکی بکنه و اون رو مخالف بکنه، میشه این تصرف وجه خفی، اظهار مخالفت کرد بدون اینکه کسی بفهمد چه کار امام بود. وجه خفی باشد از راه تصرفات ولایتی، یا وجه ظاهر و آشکار باشد که دیگران هم میفهمند. وجه ظاهر هم دو جوره، اما به ظهور نفسه خودش به صورت مجهول النسب و ناشناس بیاد اظهار مخالفت بکنه، او به اظهار من یبین الحق، کسی که با امام مرتبط هست نمایندگی دارد اونو بفرسته که اون بیاد مخالفت بکنه، به اظهار کسی که بیان بکند حق را در این مسئله. خب اگر علما مجمع اجماع کردن و امام هم مخالفت نکرد، فإن قاعدة اللطف، عقل چنین میگه، قاعده لطف کما اقتضت نسب الامام، همون جوری که اصل وجود امام لطف است، و اقتضت اسمت الامام، امام اگر خطا میکرد که این لطف نبود، معصومیت هم خودش یک لطفه که هیچگاه دچار اشتباه نمیشه، کما اقتضت نسب امام را و اسمت امام را، اقتضا هم میکند ان یظهر الامام الحق، تا مقرب باشد به طاعت و مبعد باشد از معصیت، اظهار بکند امام حق را در مسئله ای که یتفق المفتون، اجماع دارند فتوا دهندگان در اون مسئله، علا خلاف الحق، اگر اشتباه بود باید امام اظهار حق بکنه تا مقرب باشه به طاعت، و الا اگر اظهار نکند یکی از این دو امر پیدا میشه، تالی فاسد داره، و الا اگر مفتون در خطا باشند و امام اظهار حق نکنه، لازم است سقوط و تکلیف به ذالک الحکم، یلزم این حکم شرعی معطل بمونه دیگه، احدی عمل نکنه، سقوط تکلیف به این حکم شرعی، تعطیل حکم یا اخلال امام، تالی فاسد دیگر، یلزم و اخلال الامام به اعظم ما وجب علیه، به مهمترین وظیفه‌ای که داره که تبلیغ حکم باشه، امام به وظیفش عمل نکرده، بیان و حکم نکرد، اخلال امام به اعظم یعنی مهمترین وظیفه‌ای که وجب بر اون امام و نصب به اجل اون وظیفه و اون ما، او وظیفه چیه؟ و اون اعظم ما تبلیغ الاحکام المنزله، تبلیغ احکامی که از طرف خداوند نازل شد. و هذه طریق قاعده لطف یلتی اختارا الشیخ طوسی و من تبعه، مثل مرحوم محقق ثانی و مرحوم فخرالدین پسر علامه و شهید اول و دیگران، اینا هم نظرشون همینه، قبول دارن. شیخ طوسی این طریقه رو گفته بلیرا و معتقد است که طرق دیگه اصلا به درد نمیخوره، تنها راه استکشاف قول معصوم همین است، اجماع دخولی باطل است، اون اجماع حدسی هم باطل، بلیرا معتقد است انحصار استکشاف قول امام را از اجماع فیها در همین طریق. و ربما یستظهر، گفتیم مؤسس شیخ طوسی است، به نام ایشون تمام شده، ولی جلوتر از اونم این بحث بوده، چه بسا استظهار میشد از کلام سید مرتضی که نقل شده است در کتاب عدت الاصول انها، از اون سید مرتضی در رد این طریق قاعده لطف که گفته من قبول ندارم، یستظهر کونها، نای فاعل، یستظهر کون این طریق معروفتن قبل شیخ ایزن، معلوم شد پیش از جلوتر شیخ طوسی هم بوده، بلکه شیخ طوسی این مسئله رو تحکیم کرده به نام اون تمام شد. خصوصیات این طریقه و لازم و حاضر طریقه، یکی از خصوصیات همون که بالا اشاره کردیم، اختصاص به عصر حضور نداره، در عصر غیبت هم هست. خاصیت دیگر، لازمه این طریقه عدم و قطع المخالفت مطلقا، مخالفت یک عده قلیل چه معلوم النسب باشن چه مجهول النسب باشن ضرر نداره، مشروط بر این که بدونیم که هیچ کدوم امام نیستن و بدونیم که هیچ کدوم دلیل معتبر هم ندارن. عدم و قطع المخالفت مطلقا، مطلقا یعنی سوان کانت این مخالفت از ناحیه معلوم النسب یا از ناحیه مجهول النسب، ولی با این دوتا شرط مل علم به عدم کون این مجهول النسب امام، بدونیم که این امام نبوده غیر امام بوده، ولم یکن معه برهان یدل علی صحت فتواه، و نبوده باشد با این آدم هم یک برهان و دلیل قطعی که دلالت بکنه بر صحت فتوا، اگر برهان داشت باز هم مضر است و جلو اجماع را و اتفاق رو میگیره، او را از ارزش میاندازه. چی آقا؟ قده یعنی ضرر، ضرر رسوندن. این دو امتیاز. امتیاز سوم و لازم و حاضر طریقت ایزن عدم و کشف. امتیاز سوم که از خارج گفتم این بود که اینجا لازم نیست مجهول النسبی در کار باشه، همه هم معلوم النسب باشن باز اثر داره. امتیاز چهارم و لازم و حاضر طریقه ایزن عدم و کشف الاجماع زاکانه، اگر یک آیه یا روایتی بود ظهور در وجوب هم داشت ولی علما همه اشتباه کردن استباه فهمیدن، باز اینجا وظیفه امام بیان نیست چون بیان کرده. عدم کشف اجماع زاکان هناکه در مورد این حکم آیتون و سنتون قطعیتون برخلاف مجمعین، که ظهور داره در خلاف این معنا، به لم یفهمو دلالت این آیه رو بر این خلاف، اونا خیال کردن وجوب هست دلالتی که این آیه دلالت بر استباه میکرده، او بالعکس اگر این آیه و روایت هم بود سنت قطعی سنت متواتره، اگر چنین چیزی بود باز امام وظیفش انجام داده. چرا؟ لازمش عدم کشف است. از یجوز و ان یکون الامام یمکن، و این که بوده باشد امام قد اعتمد علیها بر همین آیه یا روایت در تبلیغ حق، پس وظیفش رو بیان کرده کوتاهی نکرده. طریقه سوم طریقه حفظ است و هی ان یخته، ما یقین بکنیم به کون متفق علیه الفقهاء الامامیه، به این که اون چرا که فقهاء امامیه برش اتفاق کردن وصل الیه من رئیسهم، حدس قطعی بزنیم که این از امامشون بهشون رسیده، و من امامهم یدن بید دست به دست. چطور از امام رسیده؟ بیانش اینه، فین اتفاق این علما ما کثرت اختلافهم، با توجه به این نکته اساسی با زیادی اختلافشون در اکثر مسائل 90% مسائل، یعلم از این اتفاق با این کثرت اختلاف یعلم، و این که این اتفاقشون در خصوص این مسئله کان مستند الی رأی امامهم، که هر طبقه آمد همینو گفت و هیچ کدومم چون و چرا نکرد. لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسهم، نه این که اختراع رأی باشد از پیش خودشون، اتباعا للاهوا یا روی هوا و هوسشون، او استقلالا بالفهم روی استنباط خودشون روی اجتهاد خودشون، نه از امامشون رسیده. اختصاص به امت اسلامی هم نداره، کما یکون ذلک همین حدسه، حدس به این که وصل من رئیسم یکون، و همین مسئله در اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب، مارکسیستا همه شعارشون یکی بود از قدیم تا امروز، معلوم شد این حرف از همون رئیسشون بهشون رسیده همه شد. فنو لا نشک فیها، اگر چنین چیزی بود لا نشک فیها در این آراء و مذاهب، انها این که این آراء و مذاهب مأخوذتون من مطبوع این اتباع از رئیسشون، و رئیسم الذی یرجون الیه، که همه از اون میگیرن حرف حرف اون. ولذی از هر انه و قد ذهب الى هذه طریقه، اکثر متأخرین مؤسس این طریقه بیشتر متأخرینن از میرزای قمی تا به امروز. و لازمها خصوصیاتی که این طریقه داره، یه خاصیت همین بود که گفتیم همه علما در همه اعصار، و لازم این طریقه این است که اتفاق نظر ینبغی ان یقع فی جمیع الاصول، تا حدس قطعی بیا سزاوار است که واقع بشود در جمیع اصول از عصر ائمه الی عصری که نحن فیه، تا عصری که ما درش هستیم، چون اگر دو دست داشتن تا زمان علامه میگفتن آب چا نجس میشه، بعدن میگن نجس نمیشه، این اجماع حدس قطعی نمیاره، دو دسته شده باید همه نظرشون یکی باشه. چرا؟ لن اتفاق اهل عصر واحد، اتفاق علما یک زمان با مخالفت من تقدم، قبل از علامه همه مخالف بودن، حالا علامه و بعدیاش موافق شدن، اتفاق علمای یک عصر با مخالفت علمای پیشین، یک دو در حصول قد، این ضرر میرساند در حصول قد، حدس قطعی دیگه برای ما نمیاره، از کجا اون حق باشه این باطل. بل یک دو فیه مخالفت و معلوم نسب، یه خاصیت، خاصیت دیگر است که وجود مجهول النسب هم در اینجا شرط نیست. خاصیت سومم این است که اگر علما معلوم النسب بودن ولی یک کسایی که رأیشون معتبر هست مثل صاحب جواهر، مثل شیخ انصاری، اگر یه چنین کسایی مخالفت کردن، باز این اجماع از ارزش میفته، حدس قطعی نمیاد. ولی یقدم فیه در این اجماع کذایی مخالفت معلوم النسب، البته من یعتد به قوله، از کسی که رأیش معتبره، حرفش مهمه، متخصص به تمام معنا،
اصلا ان مجهول نسبی که یعتد دو به قوله تا چه رسد به مجهول نسب، که اگر مجهول نسب بود و یعتد دو به قوله بود و مخالفت کرد به طریق اولا مزره، معلوم می شود که این اجماع اجماع قطعی نیست، حدس قطعی نمیاره، حدس قطعی نمیاره. چطور شد که شیخ انصاری با همه عظمتش مخالف شده، آدم رو به شک میاندازه، صاحب جواهر با همه عظمتش قبول نکرده، آدم رو به تردید میاندازه، حدس قطعی نمیزنه. طریقه چهارم طریقه تقریر هست و هیه ان یتحقق الاجماع به مرعا و مسمع من المعصوم، محقق بشد اجماع در محل دید و محل شنود امام، ما امکان رد اهم، شرایط تقریرم هست، ما امکان رد این مجمعین یعنی ابطال نظرشون به واسطه بیان حق برای اونها، ولو به القاء الخلاف بین هم، کاری بکنند که اینا دو دسته بشن. اگر چنین اجماع محقق شد و امام القاء خلاف نکرد، فان اتفاق الفقها علی حکم، اتفاق حضرات علما برای حکمی و حال و حاضی که در مرعا و مسمع امام بوده و رد نکرده، یک شفو از اقرار معصوم برای اینها، یعنی امضا کردن حرفشون، فیما رعوه در اون چرا که استنباط کردن، و یک شفو از تقریر امام علاما ذهبو الیه برای نظری که اینا قبول کرد، فیکون ذالک این اجماع دلیلن علا، این اجماع کذایی با عدم رد، فیکون ذالک دلیلن علا انما اتفقوا علیه و حکم الله، واقعا معلوم شد حق همین است و الا امام ارشاد میگه. این طریقه تقریر از خارج توضیح دادیم، اولا نمیخواد اجماع باشه، یه نفرم میگه حرفش ملاکه، پس این طریقه مخصوص به اجماع نیست. ثانیاً هم برگشت به همون طریقه لطف داره، خب چرا بر امام واجب است بیان بکنه؟ رو همون جهته، هیچ دلیلی نداره جز همون که امام بایست القا بیان حق بکنه، تبلیغ و حکم بکنه، و اینم به حکم قاعده لطف هست، یه چیز مستقلی نیست. سلاستون او اربعتون یا برمیگردد به قاعده لطف، از اونجا سرچشمه میگیره، و یا این که اصلا اجماع در اینجا موضوعیتی نداره، یه نفرم که بگن حرفش معتبر. و هاز طریقت و لاتتون خصوصیاتشو میگه، این طریقه تقریر تمام نیست الا ما احراز جمیع شروط تقریر التي قد تقدم الكلام عليها در مبحث سنت، و ما احراز جمعی شروط لا شکه. خاصیت دوم، اگر همه شرایط تقریر بود لا شکه در استکشاف موافقت معصوم از این اجماع، بلکه لازم نیست اجماع باشه، بلکه بیان الحکم من شخص واحد به مرعا و مسمع من المعصومه، ما امکان رد معصوم و ما ذلك سکوت کرده معصوم از این رد، یکون و سکوتو تقریرا کاشفا عن موافقته، اگر نبود ارشاد جاهل وظیفه امام است، نهی از منکر وظیفه. ولیکن المهم، دو تا سوال در اینجا میمونه، ولیکن المهم ان یثبت، طریقه تقریر به درد زمان غیبت هم میخوره یا نمیخوره، مخصوص به زمان حضوره. مهم این است که ثابت بشه برای ما که اجماع در عصر غیبت آیا یتحقق فی امکان رد از امام ولو به القاء خلاف، این طریقه حالا هم هستش یا مربوط به زمان حضور بوده، اجماع دخولی که مال اون عصره. این یکی چطور. سوال دوم، او هل یجب اصلا ارشاد جاهل و بیان حکم بر امام واجبه در عصر غیبت یا نه؟ هل یجب علی الامام بیان حکم واقعی و الحال و حاضی که در عصر غیبتیم، در زمان غیبت هستیم، بازم واجب بیان حکم یا نه؟ الان واجب نیست، مصلحت اقتضا کرده خود امام نباشد بیان حکمم نکنه. و سیعتی در درس بعدی انشاءالله میکیم ماین فوف المقام، این دو سوال رو جواب میدیم. مسئله تعطیلات آقایون اگر انتظار دارن، من نمیدونم به چه صورته، اگر حوزه مراجع معظم حوزه بزرگان حوزه تعطیل کردن ما هم تعطیل میکنیم، نکردن چون فاطمه اول تعطیل بوده ما انشالله درس رو میخونیم.